فرمودن مثلا کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور. مثلا ببینید که حتی ادبیات هم امام امیرالمومنین علیه السلام هست که به اون ابوالاسد دعلی یاد میده که چطور ادبیات طراحی بکنه و چطور مثلا. بنابراین اگر ما وحی رو کنار بذاریم، حتی همین علوم طبیعی، علوم بشری، مثل ادبیات، مثل علومی که بشر خودش اختراع کرده، همین ها هم کاملا ناقص میشه تا چه برسه به علوم ماوراء عالم که راهی برای فهمش نیست. عقل کلیتش میفهمه، در جزئیاتش راه نداره. علم هم نه کلیتش میفهمه نه جزئیاتش. علمی من با ماوراء ماده سر کار ندارم. از من از ماده بپرس، ماده تجربه پذیر، ماده که تجربهش تکرار پذیر باشه، و تازه من به شکل یک تئوری به شما میگم، ممکنه فردا نظرم عوض بشه. شما ببینید نسبت به این ویروس کرونا چقدر یه موقع میگفتن مثلا تو هوا اصلا بند نمیشه، همینطوری مرتب عوض میشه نظریه. اونم تفسیر ندارم، چون برای تجربه دیگه باید تجربه کنن، تجربه هم مرتب عوض میشه، تجربه جدید، حرف جدید. بنابراین درصد بالایی از نیازهای ما منهای وجود انبیا بی پاسخ میماند. از اون طرف حقیقت اینه که اینجوری نیست که بگیم که اگر پیامبران نبودن افراد به جهنم نمیرفتن. این که در مقابل پیامبران می ایستادن، تنها در مقابل پیامبر نه ایستاده بودن، در مقابل عقل ایستاده بودن، در مقابل علم ایستاده بودن، در مقابل منطق ایستاده بودن. این یعنی انسان وارونه. کسی که مخالف پیامبره فقط با پیامبر مخالفت نکرد، چون پیامبران حرفشون 100% منطبق بر عقل بود، با برهان، با معجزه، با آیات و بینات ظاهر می شدن دیگه. جوری نبود که هم تو گتره یه چیزی بگند. خب کسی که در مقابل پیامبران ایستاده، این در مقابل انسانیت ایستاده. حالا وجود پیامبران چه تأثیر داشت در این شخصی که چنین حالی داره؟
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم،
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
دوستان عزیز شنونده، امیدوار هستم که پاسخهایتان را از برنامه آینه حقیقت گرفته باشید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا و برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان باشد.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، کار دشوار نگیرم به این آسانی.
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص می شوم و دعوت می کنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. دوستان یاران همراه، سلام بر شما. از بخش نشرات نیمروزی افتخار همراهی با شما شنونده‌های عزیز داریم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی به اتفاق سایر همکاران از جمله صدابردار برنامه، صدابردار نشرات خانم بزرگری در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که ساعت 7:50 دقیقه می باشد. عید سعید فطر یک بار دیگر خدمت شما مؤمنان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. ساعت و لحظات خوب و خوشی در پیش داشته باشن. اما با این برنامه در خدمت شما همراهان خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان شننده اولین بخش خبری و همراه گزارش ها خواهید بود. در ساعت 1:35 نگاه روز پخش میگردد. برنامه تار تنبور را در ساعت 1:50 خواهید شنید. زربان را در ساعت 2:30 تقدیم حضورتان خواهیم کرد با مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 برنامه ایران گشت را خواهید شنید. در ساعت 3:15 با مدت 45 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 4 با وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. برنامه رویدادهای غرب آسیا را بعد از اخبار پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4:35 داستان‌های تمثیلی را خواهید شنید. در ساعت 4:50 برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. اصلاح میکنم، در ساعت 4:50 برنامه ترنم و باران را خواهید شنید. در ساعت 5 هم طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 6 مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. برنامه انعکاس را در ساعت 6:40 میتوانید شننده باشید. بعد از برنامه انعکاس در ساعت 7:15 در مکتب روح الله پخش خواهد شد. در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 7:30 آخرین برنامه تولیدی ما، یعنی برنامه رازهای زندگی، پیشکش شما عزیزان خواهد شد. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم، هنگام اذان مغرب با فوق شهر کابل امروز ساعت 6:59.08 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان: شیعیان هزاره با جنایات ضد بشری و نسل کشی مواجهند. طالبان: برای تامین امنیت میدانهای هوایی نیازی به نیروهای خارجی نیست. و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان: تامین حق کابه هامون راه حل طوفان گرد و غبار در افغانستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در پیامی به مناسبت عید فطر گفت که چگونگی حملات علیه شیعیان هزاره نشان می‌دهد که این جامعه به طور سازماندهی شده با جنایات ضد بشری و نسل کشی مواجه هستند. محمد کریم خلیلی در این پیام که در صفحه فیسبوکش منتشر کرد آورده، ایده امسال در حالی است که افغانستان در جریان روزهای ماه رمضان شاهد خونین ترین حوادث بود که این حملات تروریستی بیشتر از همه متوجه جامعه هزاره بوده است. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گفت در چند سال اخیر ده ها حمله علیه هزاره ها صورت گرفته که در مورد هیچ یک از این جنایات و حملات تحقیق و بررسی درست و قضایی برای شناسایی عامل یا عوامل آن انجام نشده و همچنین هیچ اقدامی در جهت اجرای عدالت و جبران خسارت برای قربانیان صورت نگرفته است. خلیلی افزود در حالی که مردم مظلوم هزاره با تهدید نسل‌کشی مواجهند، او عمیقاً از واکنش‌های ضعیف جامعه بین‌المللی و بعضاً سکوت نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر نسبت به این گونه حوادث ضد بشری و جنایت نسل‌کشی هزاره‌های افغانستان نگران است. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان همچنین با استقبال از تلاش‌های فردی و جمعی مدافعان حقوق بشر برای توقف نسل‌کشی هزاره‌ها گفت که از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری این سازمان انتظار دارد با توجه به وظایف و مسئولیت‌های خود وضعیت رقتبار هزاره‌ها در افغانستان را مورد توجه جدی قرار داده و اقدامات لازم پیشگیرانه و مؤثر را جهت حمایت از آنها انجام دهند. خلیلی در بخشی دیگر از این پیام گفته بیش از 8 ماه از زمانی که طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفته می‌گذرد، اما با گفته او هر چه زمان می‌گذرد روز به روز به وخامت و پیچیدگی اوضاع افغانستان افزوده می‌شود. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در ادامه آورده ما انتظار داشتیم که تلاش‌های ملی و بین‌المللی برای برقراری صلح و ایجاد یک حکومت فراگیر ملی مبتنی بر اراده جمعی مردم مسئول و پاسخگو به نتیجه مطلوب بیانجامد، اما با کمال تأسف این تلاش‌ها تاکنون هیچ نتیجه‌ای به همراه نداشته و طالبان همچنان بر انحصار قدرت سیاسی و شکل دهی یک رژیم غیر منتخب و انحصاری پافشاری می‌کند. این مقام حزبی افغانستان در پایان برای بیرون رفت افغانستان از وضعیت کنونی مذاکره و گفتگوی بین الافغانی را مرجعی مناسب به منظور ایجاد دولتی فراگیر انتقالی جهت زمین سازی برای نظام منتخب مردمی دانست. معاون سخنگوی طالبان میگوید نیروهای طالبان توان تامین امنیت میدانهای هوایی افغانستان را دارد و نیازی به نیروهای خارجی نیست. خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
همزمان با داغ شدن گفتگوها میان دولت طالبان و هیئت مشترک قطری و ترکی بر سر مدیریت 5 میدان هوایی بین المللی افغانستان، گفتگوهایی وجود دارد که قطر و ترکیه همزمان با به دست آوردن این قراردادها برخی نیروهای خود را برای تامین امنیت میدان هوایی نیز در میدانها مستقر خواهند کرد. اما دولت طالبان رد می کند و می گوید مدیریت میدانهای بین المللی هوایی کشور با قطر و ترکیه تنها بعد تکنیکی دارد و درباره حضور نیروهای نظامی این کشورها هیچ صحبتی صورت نگرفته است. بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان میگوید نیروهای دولت طالبان توانایی حفاظت و تامین امنیت میدانهای هوایی کشور را دارد و به نیروهای خارجی نیازی نیست. این اظهارات سخنگوی دولت طالبان در حالی است که اخیراً در صفحات اجتماعی و رسانه‌های خارجی و داخلی ویدیویی به نشر رسیده است که در آن گفته شده نیروهای قطری مصروف تمرینات نظامی در میدان هوایی کابلند.
نظامی هایی که باید در میدان ها وجود می داشته باشد نیاز به داره که امنیت میدان را تامین کنه، ولی امارت اسلامی در این مورد هم تجربه داره هم نیروی کافی داره.
به باور آگاهان بدون حضور نظامی قطر و ترکیه دشوار خواهد بود دولت طالبان در مذاکرات بر سر مدیریت چگونگی میدانهای هوایی با این کشورها به نتیجه برسند. همچنان ولی الله فروزان آگاه مسائل سیاسی میگوید اگر مدیریت میدانهای هوایی افغانستان به قطر و ترکیه سپرده شود پروازها به حالت عادی برخواهد گشت.
اگر اجازه داده شود که امنیت میدانها را نیروهای قطری و ترکی بگیرن، دوباره پروازها شروع میشه و همچنان در مورد مهاجرین و یا کسایی که میخواین افغانستان ترک کنن یا سفر کنن هم سهولت ایجاد میشه.
خلیل احمد ناده مزو رهبر حرکت ملی خط سوم افغانستان از اهداف قطر و ترکیه در این مذاکرات میگوید.
اگر این قرارداد صورت میگیره به خاطر اطمینان کشورهای مختلف که بتوانند به افغانستان سفر کنند و امنیت میدان‌ها تامین باشه و از دیگر طرف اینا اطمینان حاصل کنند که از افغانستان مواد مخدره و قاچاق برای کشورهای دیگه صادر نمیشه، اینا بتوانند که تمام میدان‌ها را زیر کنترل داشته باشند.
پس از این وزارت ترانسپورت و هوانوردی دولت طالبان گفته بود ما اطمینان میدهیم قرارداد میدان‌های هوایی کشور با هر کشوری که صورت بگیرد بر بنیاد منافع ملی دولت و مردم افغانستان خواهد بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولان حکومت طالبان در ولایت هرات مربیان آموزشگاه‌های رانندگی را از صدور گواهی‌نامه برای زنان برحذر داشتند. جاناقا آشکتای، مدیر مؤسسه مدیریت تردد شهری هرات که بر آموزشگاه‌های رانندگی نظارت دارد، دیروز گفت با ما به طور شفاهی گفته شد که دیگر برای زنان گواهی‌نامه رانندگی صادر نکنیم، اما دستورالعملی درباره ممانعت از رانندگی زنان در شهر هرات دریافت نکرده ایم. طالبان در سطح گسترده‌ای از انتشار فرمانهای ملی مکتوب خودداری می‌کند و اغلب به مقامات محلی اجازه می‌دهد مسئول اعلام این فرمانها به طور مکتوب و در برخی مواقع به طور شفاهی باشند. عدیله عادله، 29 ساله، از مربیان آموزشگاه رانندگی می‌گوید طالبان می‌خواهد اطمینان پیدا کند نسل آینده فرصت‌های مشابه مادرانشان را نخواهند داشت. و گفت آنها به ما می‌گویند آموزش رانندگی ندهید و گواهی‌نامه صادر نکنید. سازمان جهانی غذا با بیان اینکه کمک به مردم افغانستان ادامه می‌یابد اعلام کرد که طی سال روان میلادی به 370 هزار نفر در بغلان کمک غذایی کرده است. این سازمان گفته است که تنها در هفته گذشته 1328 نفر در بغلان کمک غذایی دریافت کردند. همچنین سازمان جهانی غذا گفته است که به 160 هزار نفر در ولایت نیمروز طی سال روان میلادی کمک بشردوستانه ارائه کرده است. این سازمان تأکید کرده است که کمک ها به مردم افغانستان ادامه خواهد داشت. پیش از این سازمان جهانی غذا درباره بحران انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که اکثر جمعیت این کشور با بحران غذایی مواجه خواهند بود. جاری شدن سیلاب در ولایت پروان در شمال کابل تلفات جانی و خسارات مالی زیادی در پی داشت. جزئیات را از ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
در اثر ریزش شدید باران و جاری شدن سیلاب در ولایت پروان در شمال کابل پایتخت افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی به مردم و تأسیسات عامه وارد گردیده است. اداره هواشناسی افغانستان از ریزش شدید باران و جاری شدن سیلاب در 27 ولایت افغانستان خبر داد. تا ناوقت شب در پروان سیلاب جریان داشت و در ولسوالی شنوار پروان در اثر سیلاب دو کودک جان باخته و خسارات مالی نیز برای مردم وارد شده است. مولوی شمس الحق مبشر، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان، در خصوص ریزش باران و جاری شدن سیلاب در غوربند و ولایت پروان میگوید:
شنوار و سیاگر دل سواله که سیلابون را اغلو صدقی وجه نده بامیان و پروان و امی لرحم بنده و شنوار و سواله ده ترکان و دری او دو ماشومان هم پکی متاسفانه آقایی پکی وجلسی و امداشان تی در از گرد پکدی که چه در شنوار و رسواری مربوط ده زمک و پتر تا هم دیر زیاد سامن رسی دیری و
شایدان اینی میگوید که سیلابی که در شب گذشته در ولایت پروان در ولسوالی غربند جریان داشت شاید در 50 سال گذشته تکرار نشده باشد. عبدالحی، یک تن از شایدان اینی که در غربند حضور داشت، در خصوص جاری شدن سیلاب در این ولسوالی میگوید:
از همین ولسوالی شنواری تا ولسوالی سیاگرد این همین یک قسم سیل آمده که در تاریخ ها بگیم ما 50 سال سن ما هیچ قسم سیل نیدیم بلدوزر لودر همه که کردن که فقط همه یک عوار کردن در سر جغلا و سنگ بالا میشه یا مسافرین تیر میشه و دیگه امکانات موتر کلان و دیگه و دیگه نیز دیگه کبرا یک چند تا خانه را برد داخل نمیخوام دیگه دیگه معلومات نداشت
در اولسوالی های شیخ علی و سیاگرد ولایت پروان و چارکار مرکز این ولایت نیز سیلاب جاری شد. بارانهای شدید و سیلاب در حال در شماری از ولایات افغانستان باریده و سرازیر گردیده که از خوشسالی در این کشور هشدار داده می شد. خبرنگار رادیو دری کابل.
طوفان و تندباد شدید در ولایت‌های هلمند، قندهار و نیمروز به منابع طبیعی و تأسیسات این ولایات خساراتی وارد کرده است. منابع محلی در جنوب افغانستان می‌گویند طوفان شدید منجر به شکسته شدن درختان شده و در مواردی به سلاله‌های آفتابی آسیب وارد کرده و خسارات مالی بر جای گذاشته است. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان بر تامین حقابه هامون برای جلوگیری از طوفان گرد و غبار در جنوب افغانستان تاکید کرد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در توییتر نوشت طوفان و گرد و غبار در جنوب افغانستان که مردمان آن با انواع آلام دست و پنجه نرم می‌کنند مایه تأثیر است. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان افزود سالهاست که جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که بحران زیست محیطی مرز نمی شناسد و باید کشورهای منطقه دست در دست هم بر این چالش غلبه کنند. کاظمی قمی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را جهت انتقال دانش مورد نظر برای پیشگیری از این بحران زیست محیطی اعلام می دارد و تامین حقابه هامون را برای جلوگیری از چنین چالشی ضروری می داند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان ابراز امیدواری کرد که حاکمان افغانستان برای جبران اشتباه گذشتگان آینده نگرانه تدبیر کنند. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان: شیعیان هزاره با جنایات ضد بشری و نسل کشی مواجهند. طالبان: برای تأمین امنیت میدانهای هوایی نیازی به نیروهای خارجی نیست. و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان: تأمین حقابه هامون راه حل طوفان گرد و غبار در افغانستان است. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. در ادامه با شما خواهیم بود در بخش تحلیلی. با تشدید حملات تروریستی در افغانستان، فعالان سیاسی، مدنی و دانشگاهیان این کشور از دبیرکل سازمان ملل خواستار حفاظت از شیعیان هزاره در افغانستان شدند. آنان در نامه‌ای از آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خواستند با تشکیل جلسه ویژه و فوری شورای امنیت سازمان ملل برای بحث در مورد وضعیت شیعیان هزاره در جهت محافظت از آنان در برابر حملات و کشتار هدفمند تلاش کند. این درخواست در حالی مطرح می شود که در پی تشدید حملات تروریستی هدفمند در افغانستان ضد جامعه شیعیان این کشور به خصوص هزاره ها و سکوت محافل بین المللی به ویژه سازمان ملل به نظر می رسد این سازمان نه تنها مردم افغانستان را فراموش کرده بلکه چشمان خود را بر جنایات روز افزون تروریست ها ضد مردم این کشور نیز بسته است. این موضوع را با دکتر عصمت اللهی آگاه مسائل سیاسی مطرح کردیم. لطفاً شنونده باشید.
حملات دلخراش روزا و هفته اخیر و به خصوص حملات زنجیره‌ای که صورت گرفتم به ویژه در اماکن مقدس دینی، بیشتر اماکن مقدسه که من متعلق به اهل تشیع افغانستان و هزاره ها بودم و همچنان مسجد که در علاءالدین رای دالمان بود، مسجد خلیفه، قلوب انسان را به درد میارم و ما به روح این شهدا اتحاف دعا داریم و برای بازماندگانشان صبر جمیل و اجر جزیل میخواهیم. اما دلیلش بسیار واضح هست. آمریکایی‌ها برای خروجشان از افغانستان استراتژی باطلاق سازی را در دستور کار خود قرار دادن که بعد از خروجشان افغانستان به مساوی باطلاق باشه، که در اونجا کشورهای منطقه این در باطلاق کشانده شد. این استراتژی از اون استراتژی خلق بحران و مدیریت بحران که در 40 سال آمریکایی‌ها دنبال کرده از این جنس است. بنابراین در حال حاضر که این عملات تروریستی را که داعشی ها و تکفیری ها و سلفی ها با عهده گرفتن، این ما باید دقت کنیم که هنوز عوامل استخباراتی آمریکا، عوامل استخباراتی انگلیس هنوز در افغانستان هست. اینا میخوان در قدم اول رابطه طالبان، حاکمیت طالبان را با کشورهای منطقه تخریش کنند و اختلافات را دامن بزنند. باید ما با یک بصیرت سیاسی دقیق باید ما این را باید درک کنیم که حاکمیت طالبان که به نظر می رسد اینا به دنبال امنیت افغانستان است، اما چرا نمی تانند؟ به هر حال یکی از عواملش این است که دشمن مشترک که مثل داعش و تکفیری ها و سلفی ها است، میخواهند که این روابط را تخریج کنه و این جنگ را ابعاد مذهبی برش بده و این بسیار خطرناک است و باید هم مردم ما با بصیرت بالا و هم طالبان و هم جمهوری اسلامی ایران باید در برابر این پدیده باید هوشیاری و بصیرت خود را داشته باشند که از این ها به گلالود دشمن آمریکایی و انگلیسی سوء استفاده خود نکنم. من معتقد هستم که این کار را طالبان که به قدرت رسیدن یا کسی که به قدرت میرسن همیشه به دنبال از این که خدمات نشان بده، امنیت را تامین کنند تا در افکار عمومی مورد اتهام قرار نگیرند. به هر حال شاید شاخهایی از طالبان که از کنترل خارج هستند دست به کارا بزنند که بعید نیست. فضای افغانستان یک فضای کاملا استخباراتی است. باید در این شرایط باید ما حساب این جنایات وحشیانه را به حساب طالبان نگذاریم یا به حساب دیگه جریانا نگذاریم. این کار داعش است و داعش غیر طالب است و طالب غیر داعش است. طالبان تا بالی که از خود اون چی که نشان دادن در 5 سال حکومتشان امنیت را تامین کردند و یکی از عمق استراتژی طالبان همین امنیت بوده در گذشته هم در حال حاضر. به هر حال طالبان این کار را نمی کنن و اما بعید نیست که بعضی از شاخهای طالبان دست به چنین کارهایی را تحت تاثیر برنامه استخباراتی آمریکا و انگلیسی کار کرده باشن. به هر حال ما این اصطلاحی که اخیراً به عنوان یک گفتمان مطرح میشد که طالبان همون داعش است و داعش همون طالبان است، این بسیار حرف بد است، حرف درست نیست. این حرف است که رسانه های ماند و دشمنی در خورد مردم میکنن. طالبان برای حاکمیت خودشان فکر میکنن، برای حاکمیت پشتون فکر میکنن، اینا جمله مسلمان. اما داعش که هست هیچ مرد را نمیشناسم و هیچ هدف خاص معینی نداره. به این ترتیب داعش، پدید داعش با اون نجاست ها و خباست هایی که دارن با طالب بسیار متفاوت است. باید ما این مسئله را ازم تفکیک کنیم.
جناب آقای اسمت اللهی، در هر صورت حاکمان فعلی کابل دنبال حالا وجهه بین المللی هستند. در حال حاضر با توجه به وضعیت پیش آمده مسئولیت طالبان چی هست در قبال این حملاتی که صورت میگیرند؟
بسیار سوال به جای کردین. طالبان با دو تا مشروعیت، با دو مشروعیت نیازمند است، نام مشروعیت مردمی و داخل و مشروعیت بین المللی. این حملات مشروعیت طالبان رو از مشروعیت بسیار دور میکنه و طالبان باید بدانن که تا زمانی که جلب این ترورها و این حملات انتحاری گرفتنش هم افکار عمومی بر علیهشان و افکار عمومی انتظار داره از طالبان که باید امنیتشان را تامین بکنه و افکار بین المللی هم امیر میخواهد که طالبان در تامین امنیت مردم چقدر میتونه نقش داشته باشه که اونا را به رسمیت بشناسن. بنابراین فرمایش شما بسیار درست است که طالبان باید موضعی جدی و قاطع ابراز کنند در برابر جریان‌های تکفیری، در برابر جریان‌های سلفی، در برابر جریان‌های القاعده و داعش تا مردم صف طالبان را از صف داعش تفکیک کنند. و اگر طالب موضعی نمیگیرن، شاید اونمون گفتمان اروپایی غربی انگلیسی آمریکایی که طالب همون داعش است و داعش همون طالب از این گفتمان شکل بگیره و در افکار رو میبایی بسیار برای حاکمیت طالبان هزینه داره، بسیار خطرناک است. بر نظر بنده باید طالبان موضع شفاف اتخاذ کنه در برابر پدیده‌های به نام داعش، سلفی، تکفیری، القاعده. موضع خود روشن کنم. در این صورت است که مردم امیدوار میشه به حاکمیت طالبان و جهان هم متوجه میشه که طالبان در تامین امنیت افغانستان میتونن تاثیرگذار باشن.
مسئولیت سازمان ملل در قبال این حملات چی است به نظر شما؟
متاسفانه که سازمان ملل در این مدت به عنوان بازوی سیاسی آمریکا عمل کردن، به عنوان یک نهاد مستقل بین المللی که واقعا موضوع مستقل داشته باشه در قبال تحولات سیاسی منطقه و جهان، تابال بیشتر محافظه‌کار بودن و در همسویی استراتژی‌های آمریکایی عمل کردن. مثلا ما وقتی که در کابل بودیم، نمایندگی سازمان ملل به نام یونما تقریبا 90% افراد آمریکایی بود، افراد سیاسی آمریکا بود و حتی در بعضی جلسات خود رئیس جمهور کرزی میگفته که این یونما که به عنوان نمایندگی سازمان ملل است، این سازمان ملل هیچ نیستند، اینا یک مشت افراد امریکایی اونا از جنس سیاهی هستند. خود رئیس جمهور افغانستان برای این مثلا میگفت و رنگ میبرد مثلا. بنابراین تا زمانی که سازمان ملل موضع مستقل نداشته باشه، تحت تاثیر سیاست های امریکا را برم، من فکر میکنم از سازمان ملل امید چندان نداشته باشیم. باید
در این نظر گفتگوی خانم سلطانی با عباس بصیر وزیر پیشین تحصیلات عالی افغانستان درباره ممانعت بازگشت زنان به مشاغل و بسته شدن مکاتب گفتگوی انجام داده که دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. با روی کار آمدن دوباره دولت طالبان بر افغانستان، زنان و دختران دوباره نیز تحت تأثیر حکومتشان قرار گرفتند. اداراتی که مربوط زنان میشد بسته شده و دختران دوره لیسه و یا بالاتر از صنف ششم هم اجازه مکتب رفتن را ندارند. از سوی دیگر طالبان به دختران محصل اجازه دانشگاه رفتن را میدهد، اما با محدودیت های شدید. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی در حکومت پیشین. آقای بصیر سلام بر شما. در اول همینطوری که شاهدش هستیم و میدانیم، طالبان از سوی دختران بالاتر از صنف ششم را اجازه مکتب رفتن نمیتن. از سوی دیگر دختران محصل اجازه دانشگاه رفتن را دارند، همچنین با محدودیت ها. در اول آقای بصیر تحلیل شما از این همه چیست؟
سلام بر شما و شنوندگان رادیو دری. متاسفانه طالبان در ارتباط به تحصیل و آموزش دختران گرفتار یک تناقض شدند. اینک موضوع پارادوکسیکال است برای طالبان که چطور تحصیلات دختران را در دانشگاه ها اجازه میدن ولی تعلیمات دختران را از صنف 6 به بالا ممنوع کردند. همه مردم افغانستان می دانند که دانشگاه ها بروی دختران باز است، هرچند قیوداتی در ارتباط به تحصیل دختران وضع شده، محدودیت های وضع شده، ولی تا هنوز از تحصیل دختران و ورود دختران در دانشگاه ها ممانعت نکردن. دختران می توانند تحصیل بکنند. اما در این حال دختران حق ندارند از صنف 6 به بالا به مکتب بروند. دروازه های مکاتب بروی دختران بسته شدند. این یک امر تناقض آمیز است. به نظر می رسد این تناقض ناشی از این واقعیت است یا ناشی از این حقیقت است که طالبان از اساس با اشتغال خواهران، با اشتغال زنان، با کار زنان در افغانستان مخالف هستند. آنها از خانم ها انتظار ایر دارند که باید تنها به کار خانه مشغول باشند و به طور طبیعی زنانی که تحصیل کردند، زنانی که سواد دارند، زنانی که حرفه و فن بلد هستند، آنها در خانه نخواهند نشست. آنها برای کار بیرون خواهند آمد و توقعات و مطالباتی برای اشتغال خواهند داشت. طالبان به درستی می فهمند که اگر برای خانم ها از صنف 6 به بالا اجازه تحصیل بدهند، اجازه تعلیم بدهند و این تا صنف 12 اینا درس بخوانند، بعد از او توقع خواهند کرد که فرصت های تحصیلات عالی نیز برای آنها فراهم شود. وقتی فرصت تحصیلات عالی برشان فراهم شد، بعد از فراغت این توقع هم برشان ایجاد میشه که باید برشان زمینه کار فراهم شود. و از آنجا که طالبان با اشتغال و با کار زنان مخالف هستند، با بیرون آمدن زنان در جامعه، در شهر و بازار، در مغازه و در اداره مخالف هستن، از این جهت میخواین از اول امکان اجتماعی شدن زنان را محدود و بلکه مسدود بسازند و او رایشی است که باید از صنف 6 به بالا خانم ها نتوانند تحصیل بکنند، نتوانند تعلیم بکنند.
آقای بصیر دولت طالبان دلیل ممانعتشان بر بسته کردن مکاتب دخترانه را غیر اسلامی بودن لباس دختران خوانده و از سوی هم برای دانشگاه یک جا بودن محصلین دختر و پسر را غیر اسلامی خوانده. به همین دلیل مکتب را بستن و روزهای درسی را در دانشگاه برای محصلین کمتر کردن. در این باره چه فکر میکنید؟
متاسفانه آنچه را که طالبان انجام میدهن، طالبان را هم در برابر خواستها و مطالبات مردم قرار میده و همچنین طالبان در برابر اصول مسلم شرعی و دینی قرار میده. یکی از مسلمات پذیرفته شده دین اسلام فرض بودن و واجب بودن آموزش و پرورش برای هم زنان هست و هم مردان. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. تحصیل علم، آموزش و پرورش هم برای زنان و هم برای مردان واجب است. همان گونه که مردان باید تعلیم ببینن، تحصیل بکنن، زنان نیز باید تعلیمات ببینن، تحصیلات عالی ببینن و این جزء فرایض دینی هست. و مخالفت طالبان با تحصیلات و تعلیمات دختران آنها را در برابر این امر مسلم دینی قرار می دهد. آنچه که باعث می شد طالبان با وجود از اینکه ادعا بکنه که جریان دینی هست آنها را در برابر این اصل مسلم دینی قرار بده، این هست که طالبان از یک خواستگاه سنتی برخواستن که در اون خواستگاه سنتی تحصیل و تعلیم دختران، کار زنان، اشتغال زنان ننگ شمرده می شود. خانم ها اجازه ندارند در آنجا برای کار بیرون بیایند، برای تحصیل از خانه بیرون شوند، برای آموزش به مکتب بروند. از این جهت طالبان برای حفظ پایگاه اجتماعی خود در برابر تحصیل و تعلیم دختران می ایستند و فقط تا حد برای خانم ها اجازه می دن که بتوانند چند آیه از قرآن کریم و چند حدیث را بیاموزند و خط خواندن و نوشتن را بلد شوند. بالاتر از آن که برای خانم ها توقع اشتغال و کار در بیرون از خانه ایجاد بکنه، برای طالبان پذیرفتنی نیست.
درست آقای بصیر، اگر دولت طالبان بر این تصمیمشان پافشاری کند، چه پیامدهایی برای دولت خودشان خواهد داشت؟
نتیجه یک چنین برخورد، انزوای بین المللی طالبان و انزوای افغانستان است. متاسفانه آنچه را که طالبان در ارتباط به دختران انجام میدهند، نتیجه مستقیم یک چنین سیاست طالبان، انزوای طالبان و عدم رسمیت شناسی طالبان توسط جامعه جهانی است. شما میدانید که دنیا با وجود اینکه علاقمند بودند با طالبان کار بکنند، اما یک چنین سیاستی از سوی طالبان مانع از این شده که دنیا جرأت بکنند طالبان را به رسمیت بشناسند. در نتیجه این سیاست ها طالبان را به انزوا میبره و ضرر یک چنین انزوا به مردم افغانستان برمیگرده. هر قدر طالبان منزوی شود، افغانستان منزوی تر میشه و در نتیجه افغانستان است، مردم افغانستان هستند که آسیب میبینند.
آقای بصیر، به عنوان سوال اخیر، برای اینکه ملت افغانستان به انزوا کشیده نشود، مخصوصا زنان و دختران، راهکارها در چیست؟
برای اینکه ما در یک مسیر درست حرکت بکنیم، من فکر میکنم جنبش زنان برای احقاق حقوق حقه و عادلانه زنان یک مکانیزم بسیار مهم و اساسی هست. جنبش زنان میتواند از حقوق عادلانه زنان دفاع بکنند. این جنبش باید توسط مردم افغانستان حمایت شود. جامعه جهانی از جنبش زنان باید حمایت بکنند و جنبش زنان باید فعالیت‌های خود را متمرکز بر رسمیت شناسی حقوق زنان در سطح ملی بنمایند. و در اینجا علاوه بر جامعه جهانی، مردان افغانستان نیز مسئولیت دارند که در کنار جنبش زنان بیستن و از جنبش زنان در راستای احقاق حقوق زنان حمایت بکنند. به طور طبیعی در هر خانه یک دختری دو دختری هست که علاقمند به تحصیل هستند. پدر و مادر برای آینده دخترانشان، برای آینده وطنشان، باید در جهت حمایت از جنبش زنان برای دفاع از حقوقشان بیستن و از آنها حمایت بکنند. همه این راهکارها می تواند ما را در راستای احقاق حقوق زنان کمک بکنه. ما بارمند هستیم. با وجود مشکلاتی که در مسیر وجود داره، اگر جنبش زنان همچنان فعال باقی بمانه، مطالبات خود را به شکل واضح و صریح مطرح بکنه، جنبش زنان موفق خواهند شد و آنها به حقوق حقیقیشان خواهند رسید. و در این حال تنها مسئولیت زنان نیست که برای دفاع از حقوقش تلاش میکنند، مردان نیست مسئولیت دارند. به عنوان پدر، به عنوان برادر، به عنوان اعضای خانواده، تا از حقوق خواهران خیش، از حقوق دختران خیش برای دستیابی به تعلیمات و تحصیلات عالی دفاع بکنند و حمایت بکنند.
خب، مجموعه خبری این ساعت به اطلاع شما رسید. خبرهایی از ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان در قالب گزارشات و گفتگوها و مشروع خبرها بود که تقدیم شما کردیم. بسیار تشکر از همراهیتان. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بنده با شما خواهم بود در برنامه نگاه روز.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
و اما راهبرد جدید مقاومت در سخنان روز قدس رهبر انقلاب و سید حسن نصرالله عنوان نگاه روز است که دعوت میکنم شنونده باشید. رهبر معظم انقلاب و سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز قدس سخنانی را در تشریح وضعیت فلسطین به طور خاص و وضعیت مقاومت به طور عام مطرح کردند که محیط شناسی و سپس ارائه راهبرد جدید در مبارزه با رژیم اشغالگر صهیونیستی مشهود بود. تشریح وضعیت محیطی در سخنان حضرت آیت الله خامنه‌ای و سید حسن نصرالله شامل سه بُعد بود. بُعد نخست، فلسطینی ها با عبور از راهکارهای شکست خورده ای نظیر مذاکره و سازش به مقاومت روی آورده و آن را به عنوان راهکار اصلی مبارزه با رژیم صهیونیستی برگزیدند. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب با اشاره به عملیات های شهادت طلبانه، ایستادگی و شهامت کم نظیر ملت فلسطین را تحسین و عنوان کردند. کل فلسطین به صحنه مقاومت تبدیل شده و مردم فلسطین بر ادامه جهاد وحدت نظر یافتند. این پدیده های مهم به معنی آمادگی کامل فلسطینی ها برای مقابله با رژیم غاصب است و دست نیروهای مقاومت را باز می گذارد تا هر زمان لازم دانستند وارد عمل شوند. سید حسن نصرالله نیز این عملیات ها را غیر قابل پیش بینی عنوان کرد که اجرای آنها نیازی به اتاق عملیات خاصی ندارد و یک تهدید امنیتی بزرگ برای صهیونیست‌ها محسوب می‌شود. بُعد دوم مربوط به وضعیت رژیم صهیونیستی است. رهبر معظم انقلاب در این زمینه به مشکلات داخلی رژیم صهیونیستی اشاره و از تعبیر دست و پا زدن در انبوه مشکلات سیاسی و نظامی و همچنین از نفس افتادن بهره گرفتند. علاوه بر این رژیم صهیونیستی در مقابل مقاومت فلسطین آسیب پذیر نشان داده و مقاومت تبعات سختی برای آنها داشته است که رهبر معظم انقلاب در این خصوص به سرنوشت بنیامین نتانیاهو اشاره کرده و عنوان کردند جلاد و مجرم قبلی که در رأس رژیم بود در پی حماسه سیف القدس با زباله‌دان پیوست. سید حسن نصرالله نیز در تشریح وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی به دو موضوع اشاره کردند. اول اینکه عملیات‌های انفرادی فلسطینی‌ها نشان داد بنیان‌های امنیتی رژیم صهیونیستی سست است. دوم اینکه اعتماد اسرائیلی‌ها به اردو و کابینه‌شان در اثر عملیات‌های انفرادی کاهش پیدا کرده است. بُعد سوم محیطی مربوط به توافق‌های سازش بود که کشورهای عربی پیگیری می‌کنند. اگرچه سازش با رژیم صهیونیستی از سال 1978 با توافق کمپ دیوید آغاز شد، اما در سال‌های اخیر پرشتاب‌تر پیگیری می‌شود. امارات، بحرین، مغرب و سودان رسماً عادی‌سازی روابط را انجام داده و به مصر و اردن در این خصوص پیوستند و عربستان سعودی نیز بدون ایجاد روابط رسمی دیپلماتیک روابط خود با رژیم صهیونیستی را گسترش داده است. با این حال گسترش مقاومت به کل فلسطین سبب شد پیامد این طرح‌های سازش صرفاً به روابط دو جانبه این کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی محدود شود. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب ضمن حقیرانه خواندن عادی سازی ها گفتند هیچ طرحی درباره فلسطین در غیاب یا برخلاف نظر صاحبان آن یعنی فلسطینی ها اجرا شدنی نیست و این یعنی همه توافقات پیش از این مانند اسلو یا طرح عربی دو دولتی یا معامله قرن یا عادی سازی های حقیرانه اخیر باطل شدند. سید حسن نصرالله نیز در زمینه عادی سازی ها به پیام ایران اشاره کرد و گفت اطلاع دارم که ایران و کشورهای سازشگر پیام داده است که هر گونه تجاوزی به ایران از سوی این کشورها با پاسخ علیه خودشان مواجه خواهد شد و این پیام به اسرائیل نیز رسیده است. این اظهار نظر دبیر کل حزب الله لبنان به معنای این است که از دید ایران توافق‌های عادی سازی نه تنها به امنیت بیشتر رژیم صهیونیستی منجر نمی شود بلکه در صورت هر گونه خطایی از سوی کشورهای عادی کننده روابط با پاسخ قاطع ایران مواجه خواهند شد. امروزه باید گفت علاوه بر چالش نظامی، رژیم صهیونیستی با چالش‌های اجتماعی، امنیتی در درون اراضی اشغالی مواجه است که به نظر می‌رسد تهدید جدی‌تری در مقایسه با چالش نظامی است. ناهمگونی فرهنگی و نژادی جمعیت و عدم شکل‌گیری هویت واحد یکی از مهمترین تهدیدهای پیشروی رژیم اسرائیل است. این موضوع بحران‌های جدی را در درون اراضی اشغالی ایجاد کرده است. سران اسرائیل برای افزایش جمعیت خود گروه‌های مختلفی از یهودیان را از کشورهای مختلف از جمله کشورهای شرقی و آفریقایی برای مهاجرت به اسرائیل ترغیب کردند. برغم تبلیغات فراوان صهیونیست‌ها مبنی بر دارا بودن دموکرات‌ترین حکومت منطقه، گزارش‌ها حاکی از تبعیض‌های آشکار و نقض حقوق شهروندی یهودیان شرقی تبار و به ویژه آفریقایی است که زمان انهدام و فروپاشی پایه‌های اجتماعی و سیاسی این رژیم را به جلو می‌اندازد. تشکر از همراهیتان با این برنامه. خداوند پشت و پناه شما.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید تحقیقات جدید نشان می دهد که باکتری و میکروب های موجود روی گوشی تلفن همراه یا موبایل ها از سنگ دستشویی و مستراح هم زیادتر است؟ در حقیقت باکتری های موجود روی گوشی تلفن همراه از هر چیز مستعمل دیگری در این ردیف بیشتر است. نکته جالبتر این که به علت افزایش حرارت تلفن های همراه در حین استفاده، این گوشی ها تبدیل به محیط های مناسبی برای تکثیر و رشد باکتری های خطرناک میشن. میزان این قسم باکتری ها حتی از دستگیره دروازه صفحه کلید و حتی کف کفش و بوت های شما بیشتر خواهد بود. پس بعد از استفاده طولانی از گوشی موبایل، دست هایتان با آب و صابون بشویید. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه‌های متنوعی برای شما نیز تهیه شده. یکی از برنامه‌های متنوع، پرطرفدار و جذاب رادیو دری، برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد که بیشتر منتظرشان نمیمانیم. دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تارو تنبور. تارو تنبور و آهنگ هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم.
شب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقیه از دیوالن دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم.
به نام آن که گل را خنده آموخت و بر جان شقایق آتش افروخت. دوستان، یاران، عزیزان، سلام. سلامی چوبوی خوش آشنایی نثار یک یک شما همراهان همیشگی. حال دلتان چطور است دوستان؟ خواهر و برادر گرامی، خوش آمدیم به تار و تنبور امروز. امیدوار هستم که دریای زندگیتان پر از امواج سلامتی، آسمان دلتان خالی از ابرهای غم و ناراحتی و ساحل عمرتان پر از ماسه‌های برکت باشه. بنده فاطمه صدقی تهیه کننده و گوینده برنامه با اتفاق همکار خوب و توانای ما خانم مرضیه آقای صد و بردار من در خدمتتان هستیم با مدت 40 دقیقه. راستی این لحظات آهنگین از دست نتنا. با ما در ارتباط باشین و بگوین که چه آهنگی و با صدای کدام خواننده را دوست دارین که بشنوین. 2098-993-607-7274 پاسخگوی شماست. ۳۸۲۶ هم سامانه پیامکی ما در ایران و 0794-717-1144 هم در افغانستان.
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تارو تنبور تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم اگر تو را جویم. حدیث دل گویم بگو کجا.
خب مثل هر روز میریم با اتاق فرمان و آهنگ پیشکشی امروز ما رو تقدیمتان میکنیم و بعد از او هم مثل همیشه پیامک های شما خوبان را میخوانیم. امروز آهنگی با صدای حجت اشرف زاده تقدیمتان میشه.
Thank you.
چه بشارت و نوید آمده است، پایان شب سیه سپید آمده است، انگار که پشت در کسی منتظر است، انگار که پشت در کسی منتظر است، آینه بیاورید دید آمده است، آینه بیاورید دید آمده است. خورشید شود دنیا همه عشق و شور و امید شود، دید آمده تا دل پر خورشید شود،